بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبیری، تاریخ 10 آبان 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بله آقای مطبیان، الو، سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب جانم. بله بسیار خوب باش، التماس خدا باش. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب کلام مرحوم آقای خویی رو دیروز در موردشون صحبت کردیم. یه نکته خارجی اینجا عرض بکنم، عرض کردم قبلا که این کلام اصل مطلبش تو حاشیه مرحوم ایروانی هست و تو کلمات معاصرین آقای خویی هم افراد متعددی این کلام رو دارن، مثل مرحوم آقای بجنوردی توی القواعد الفقهیهشون مکرر دارن، آقای حکیم تو نهج الفقاهه صفحه 181، آقای خونساری در جامع المدارک جلد 2 صفحه 259 و 281 دارن. البته در صفحه 392 آقای خونساری دارن که بعضی اینو مختص دیات کردن، وجهی نداره برای اختصاص به دیات. دو بحثه، یه بحث اختصاص به دیاته، یه بحث این که در جایی که خطا حکمی داشته باشه اونجا به اصطلاح میخوان بگن ناظر به اثبات احکام خطا هست، نه ناظر به نفی احکام امر. شاید بشه دو جای عبارت آقای خونساری رو با هم جمع کرد. این مطلب عرض کنم خدمت شما. یه نکته دیگه، یکی از دوستان تو جلسه قبل مطلبی مطرح میکرد که کنه تقریبی که ما میکنیم در مورد تنزیلات شرعیه روی این مبنا هست که ما در تنزیلات ناظر به این قائل باشیم که ظاهر تنزیلات عموم آثار هست، ولی اگر ما در تنزیلات به اثر ظاهر قائل باشیم که نه، این عرض ما نمیاد. نه، اون بحث با این بحث یکی نیست. اون یه بحث سر جای خودش در جای خودش هست که اگر اثر ظاهری داشته باشه تنزیل ناظر به اثر ظاهر هست یا عموم آثار. اون ممکنه اثر ظاهرش اثر عقلی باشه، ممکنه اثر عقلایی باشه، ممکنه اثر تکفینی باشه، اثر شرعی باشه. اثر ظاهر بودن ملازمه نداره که حتما باید اثر شرعی باشه. و اونها خود اون بحث اثر ظاهرم بحث زیادی داره، رو بعضی مبانی شاید یه ارتباطی با این بحث پیدا کنه که حالا خب ما واردش نمیشم، اون خیلی بحث مفصلیه که نمیخوام وارد بحثش بشم. خب این بحث تقریبا تمامه. یک تقریب اشکال هفتمی که اینجا بر عدم عمومیت این روایت گرفته شده اشکالی هست که تو کلام مرحوم هاشم حسین اصفهانی هست و یک ذیلی هم تو کلام ایشون هست. این کلام رو آقای حائری همراه با این ذیلش توی فقه العقود بررسی کردن، اصل کلامش رو و اون جوهره اصلی کلامش رو حاج آقا تو کلامشون آوردن و در موردش صحبت کردن. ما اصل فرمایش مرحوم هاشم حسین اون نبض اصلی کلامشون با حذف بعضی از حواشی بحث اون این هست که این حدیث اختصاص به جایی داره که یک فعلی هم عمدی داشته باشد هم خطایی داشته باشد، که میگه که اگر عمدی از صبی صادر بشود به منزله این هست که از بزرگ خطایی صادر بشود. اما فعلی که و شیعی که عمد و خطا نداره، اگر شرایطش باشه هست، اگر شرایطش نباشه نیست. امرش دائره بین نفی و اثبات است، نه دائره بین عمدی و خطایی هست، او رو این دلیل شامل نمیشه. و معاملات مثل بیع و نکاح، مال مال بین عمد، اینها اگر قصد همراهش باشد این تحقق داره، اگر همراهش نباشد تحقق نداره. امرش دائره بین وجود و عدم هست. به طور کلی عناوین قصدیه، عناوینی که متقوم به قصد هستن، این عناوین اگر قصد باشه این عناوین هست، اگر قصد نباشه این عناوین نیست. مثل تعظیم، اگر شما خم بشید زمین برای اینکه سنگ بردارید، این رکوع نیست. رکوع خم شدن به قصد تعظیم هست، به قصد احترام گذاشتن هست. شما وقتی رکوع میرید اینجا اصلا تعظیم نکردید، نه تعظیم خطایی کردید، اصلا تعظیم نکردید. خب این بنابراین به معاملات و اینها رو شامل نمیشه. خب اینجا یه پاسخ به این اشکال داده شده، پاسخی که تو کلام مرحوم امام هست و آقای حائری هم قبول کردن و حاج آقا هم این پاسخ خود دارن، اون اینه که چرا شما اینجا عمد و خطا رو نسبت به خود اون معامله در نظر میگیرید که یک امر مسببی هست، نسبت به سببش در نظر بگیرید. اون صیغه‌ای که شما طرف هست، اون صیغه گاهی اوقات ان عمدن اون صیغه خوانده میشود، گاهی اوقات ان خطئن. اگر ان عمدن صیغه خوانده باشد منشأ اثر هست. مثلا یه نفری میخواسته بگه زوجتو، اشتباهی گفت جوزتو، این صیغه عرض کنم اگر بزرگی خطئن یک، یا اینجوری تعبیر نکنم، مثلا میخواست صیغه بی رو به کار ببره، اشتباهی صیغه نکاح رو به کار برد، خواست بگه بیتو و انکهتو. اینجا در واقع صیغه انکهتو صیغه نکاحی است که خطئن واقع شده، این منشأ اثر نیست. حالا اگر بچه هم انکهتو گفت، اون انکهتویی که از بالغ خطئن سر میزد منشأ اثر نبود، اگر از صبی عمدن هم سر بزند منشأ اثر نیست. اینجوری تصویر میشه کرد و هیچ اشکالی هم نداره. معناش این هست که صبی مطلوب العباره است. خب این یک اشکال. یک اشکال دیگه ای اختصاصا تو کلام حاج آقا هست، اون این هست که این که بی از عناوین قصدیه هست، این نسبت به قصد اصل بی باید باشه تا بی تحقق پیدا کنه، ولی خصوصیات بی نسبت به اونها عنوان قصدیه نیست. ببینید مثلا یک کسی وکیل بود از جانب کسی که مال اون رو بفروشه، اون اشتباه کرد، به جای اینکه مال موکلش رو بفروشه مال خودش رو فروخت. اینجا قصد اصل بیع رو کرده، ولی قصد بیع اون چیزی رو که انشاء رو متوجه او کرده نشده. اینجا میگه من اشتباهاً مال خودم رو فروختم، خطئاً مال خودم رو فروختم. اینجا صدق بیع میکند ولی بیع صحیح نیست، بیع ان خطئاً هست، بنابراین منشأ آثار نمیشه. توضیح و زاله که توضیح کلام آجاها رو بدم. ببینید بیع اغلایی هم بیع صحیح داریم و فاسد. یه موقع شخصی اصلا قصد معامله ندارد، همینجوری کلمه بیتو رو به کار میبرد به دلیل اینکه میخواد بین صداش حنجرش باز هست یا باز نیست، میتونه این رو از حلق ادا کنه یا نه، کلمه بیتو به کار میبره، یا قصد اخبار داره، قصد انشاء نداره، میخواد خبر بده که سابقا من بیع انجام دادم، یا قصد معامله بیعی نداره، قصد یک معامله دیگر رو داره. همه اینها به هر حال عنوان بیع رو طرف قصد نکرده. خب اینجا کلمه بیتو که به کار میبره، اینجا اصلا صدق این که بیع تحقق پیدا کرد ولو به من اهمش نیست، اصلا بیع محقق نشده. ولی گاهی اوقات بیع محقق میشه ولی بیع فاسده، جایی که من اشتباهاً به جای اینکه مال موکلم رو بفروشم مال خودم رو فروختم، اینجا انشاء بیع کردم و بیع هم صدق میکنه، قصد بیع هم داشتم، ولی بیع صحیح نیست. اغلایی نه، اغلاییش هم صحیح نیست، نه اینکه فقط شرحاً صحیح نیست، بیع صدق اغلاییش هم متوقف بر قصد اون چیزی که انشاء برش واقع شده است نداره، بیع به معنی اهمش. در اینجا بنابراین کسی که میخواست مال موکل رو بفروشه اشتباهاً انشاء کرد مال خودشو فروخت، اینجا میشه گفتش که بیع صورت گرفته ولی بیع صحیح نیست، ولی بیع صحیح نیست. بنابراین ما میتوانیم حقیقت بیع رو، یعنی اون انشاء مسبب رو در نظر بگیریم، ولی مسبب رو لازم نیست، مسبب رو اون مسبب صحیح اغلایی رو در نظر بگیریم. میتونیم مسبب رو معنی اهم در نظر بگیریم، این مسببی که به معنی اهم هست گاهی اوقات همراه قصد است، یعنی قصد آن چیزی که انشاء برش واقع شده میشود معامله صحیحه. نه نه، مسبب دو مرحله مسبب داریم، یک صیغه بیع هست، صیغه بیع مسببش خود بیعه، بیع مسببش اون انتقاله. این مسببی که اینجا میگیم اون حقیقت بیعه، نه اون مسبب از بیع، اون دو مرحله، مرحله بعدی اون مسبب. خب این هم این مطلب. بنابراین لازم نیست که حتما خطا و ثواب رو بگیم، اینکه خطا و ثواب، عمد و خطا رو در باب بی هم میشه تصویر کرد به این شکلی که عرض شد. البته من تو حاشیه مطالب حاج آقای چیزی ذکر کردم که گاهی اوقات عمد و خطا به یه معنای دیگه هم در بی متصور هست، ولی اونا روشنه که از محل بحث خارجه. مثلا فقط یک شخصی معامله انجام داده به این امید که سود ببره ولی زیان کرده، میگه من میخواستیم سود ببریم زیان کردی، اونجا نسبت به اون انگیزه نهایی که شخص داشته اونها خطا تصویر داره که من برای رسیدن به یک هدف این معامله رو انجام دادم ولی به اون هدفم نرسیدم. ازدواجی کرده، این ازدواجایی که به خیلی وقت طلاق می انجامه این هست که طرف میخواسته ازدواجی بکنه که یک زندگی موفقی داشته باشه ولی به طلاق می انجامه، اینا باعث بطلان نمیشه. اون بطلان، اون عمد و خطایی که هست، عمد و خطا نسبت به انشاء مطرحه. اگر آن چیزی که قصد انشاءش رو داشته است نسبت به او خطاً صیغه رو جاری کنه، معامله رو انجام بده، امثال اینها، اون هست که معامله رو باطل میکنه، و الا عمد و خطا نسبت به انگیزه و اهداف مترتبه بر بیع اونها اصلا موضوعی نداره. اینی که بحث رو این شاخه آوردن به خاطر اینکه یک شیء هست که خطا اگر واقع بشود معامله رو باطل میکنه. میگه اون خطایی که از بالغ سر بزنه و سبب بطلان معامله بشه، از صبی اگر سر بزنه عمدن، اگر اطلاق داشته باشه روایت، میگه اون به منزله عمل صادر از بزرگ هست خطر. خب یه نکته اینجا عرض بکنم، این مطلب تو کلام مرحوم اصفهانی هست، تو شرح تبصره مرحوم آغازی ها جلد 5 صفحه 26 هم عبارتی داره که ظاهرا همین رو بخواد بگه. یه عبارتی مرحوم آخوند داره در حاشیه مکاسب، این عبارت رو مرحوم امام که نقل کردن یه مقداری مختصر نقل کردن، عبارت به طور کامل نقل نکردن و رو همین جهت من فکر میکنم حاجه ها فرموده بودن که چیز نه معذرت میخوام، کلام مرحوم آخون رو مرحوم امام مختصر نقل کردن، اونجوری که مرحوم امام نقل کردن این کلام آخویی در میاد از توش، ولی خود عبارت مرحوم آخون یه اضافاتی داره، خیلی روشن نیست که کلام مرحوم آخویی رو میخوان بیان کنن یا کلام مرحوم هاشم حسین، با هر دوش سازگاره. یه ذیلی هم داره که اونم یه مطلب سومیه. حالا من عبارت مرحوم آخون رو میخونم، ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرماید که اما خبر عمد صبی الی آخره، این هم دال بر مصلوب العباره بودن صبی نیست، فلان ظاهره ان الفعل الذي يقع على نحوين ان عمد و ان خطأ و يختلف بحسبه ما حكمه كما في باب الجنايات اذا صدر عن الصبي عمدا يكون كما اذا صدر خطأ. این خب شاید یختلف و بحث ما حکمو با عبارت آقای خویی سازگارتره، الذی یقع علی نحوین ان عمدن و ان خطئن، اون با عبارت من مشمند حسین هم سازگار هست. بعد ادامهش این هست، فلا یعم ما لا یکون الا متقوما بالعمد والقصد کل ایقاع و العقد. این زیلاش با کلام هاشم حسین بیشتر سازگاره. بعد یه زیلی هم داره، ولا یکون له حکم الا به عنوانه و ان کان لا یکاد یکون الا به قصد بالقصد. این ممکنه مطلب سومی باشه. میگه بعضی چیزها هست که اثر مال خود اون تحقق معامله است، هرچند این تحقق معامله باید قصد باشه تا اون معامله ایجاد بشه، ولی اون در دلیل رو عنوان قصد حکم بار نشده. گفته کسی که بیع بکند حکمش چیست؟ بیع باید قصد تحقق پیدا کنه تا بیع انجام بشه، ولی در عنوان اثر کلمه قصد عقص نشده. این تا حدودی نزدیک هست به کلام مرحوم ایروانی، اون نیست، ولی یک شاید یه تقریب سومی ممکنه اینجا باشه. به هر حال کلام مرحوم آخون این هست، این کلام هم با تقریب تا حدودی نزدیک به کلام آقای خویی نزدیکه، به کلام مرحوم هاشم حسین هم نزدیک هست، ممکنه یک تقریب ثالثی باشه که در اینجا وارد شده هست. خب میگم اینا کلمات صدر و ذیل چند تقریب به نظر میرسه، اینا یک تقریب کلن. الو سلام علیکم. الو بله. الو اینه که سه تا سه گونه تقریب اینجا از عبارت در میان. عرض کردم یه تقریبش تقریب آقای خویی هست که تقریبش تقریب مماش محمد حسین هست، تقریب دیگری هست اون این هست که باید اون اثر در دلیلی که اون اثر رو بار میکنه قصد عقد شده باشه، یعنی گفته شده باشه اگر ان قصدن انجام دادید اثر دارد، اینجوری گفته شده باشه. اما جایی که خارجن اگر بخواد اون شی تحقق پیدا کنه باید قصد باشه، اون الو الو سلام الو من نماز میرم باشه سلام باش 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 بادافتش. این هم اینه که یه تقریب دیگری هست، ممکنه تقریب دیگر اینجا ما ذکر کنیم و عرض کنم. حالا اگر این تقریب هم اضافه کنیم مجموع تقریبات میشه 14 تا، ما 13 تا شد، کلمه 13 قدری نحس بود و اینا، من که از نحسی در بیاد این تقریبی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه این هم اضافه کنیم و اینها، این تقریب دیگری هست. خب حالا این دیگه نحوه استظهار ادله است، آیا واقعا حتما باید در عنوان اون دلیل کلمه قصد رو عکس کرده باشه یا عکس نکرده باشه؟ دیگه حالا استظهار ممکنه که بگه که همچی استظهاری میشه کردی، که ممکنه بگه استظهار نمیشه کرد، امثال اینا یه مقدار بستگی داره به جنبه استظهاریش، خیلی برهان و دلیل برای مطلب نمیشه اقامه کرد امثال اینا. البته خب توجه دارید این وجهی که از کلام مرحوم آخوندم میشه استفاده کرد، تعمیم تخصیص باب دیات رو اثبات نمیکنه، این اثبات میکنه که عمومیت آنچنانی نداره که بحث بیع و امثال اینها رو هم شامل بشه، بحث بیع و امثال اینها رو شامل بشه. این مطلب. البته این نکته رو عرض بکنم، این تقریبی که مرحوم آخوند آوردن، حالا علاوه بر این که بحث استظهاری در موردش مطرح هست، این بستگی داره ما چجوری این رو بخوایم عمد و سری و خطعه رو پیاده کنیم. اگر یه موقعی هست ما میگیم که اون آثاری که بر بی بار است، اون آثار موضوعش قصد نیست، موضوعش بیع است، ولو بیع قوامش به قصده، ولی اون آثار در موضوعش قصد عقد نشده، خب اون جنبه استظهاری داره که حالا آیا در موضوع اون اثر قصد باید معتبر باشه یا معتبر نباشه. ولی ممکنه ما به یه گونه دیگری تقریب کنیم، همون گونهی که کلام مرحوم ایروانی هم اشاره کردم، که اون وقت این تقریب برش نیاد. اون اینه که ببینید ما میگیم کسی که صیغه رو ان قصدن بخواند بی تحقق پیدا میکند، نسبت به اون اثر بی در نظر نگیریم، نسبت به خود بی در نظر بگیریم. من اجر صیغه ان قصدن تحقق البی، این عنوان عنوانی هست که در موضوع اثر ما قصد عقد شده نسبت به بی، بی که یک امر اعتباری شرعی است، با حالا توضیحاتی که در ذیل کلام مرحوم ایروانی عرض کردم، بی که یک امر اعتباری شرعی است موضوعش اجراء صیغه با شرایط که یکی از اون شرایط قصده، دیگه نسبت به خود بی که در نظر بگیریم موضوعش قصد درش عقد شده، بی صحیح شرعی، بیع صحیح شرعی را اگر در نظر بگیریم اون موضوع درش قصد عقد شده. شارع مقدس میگه قصد و سبی کلاغت، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بیعی که از سبی سر میزند بیع صحیح شرعی نیست، بیع صحیح شرعی که در موضوعش قصد خابیده بود، اون قصدی که از سبی سر میزنه این قصد کلاغته. خب طبیعتاً این معنیش اینه که بطلان بیع سبی ازش استفاده میشه دیگه. بنابراین این تقریب حالا منهای این که یه جنبه استظهاری در موردش وجود داره که حالا چقدر استظهار درست باشه چقدر استظهار درست نباشه، برای اثبات صحت معامله سبی نمیشه بهش تمسک کرد. اگر روایت اطلاق داشته باشه، اطلاق روایت اختزا میکند که قصد سبی از موضوع بودن برای صحت شرعی بیع خارج است. خب اینم این وجه. خب حالا این وجه بگیم هشتم بود، عرض کنم وجه نهم، وجهی هست که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم امام و در نهج الفقاهه صفحه 182 تو کلام امام در ذیل این روایت، در ذیل این بحث و در کلام مرحوم آقای داماد در جلد یک صلات ایشون جلد یک صفحه 416 در حاشیه‌اش آمده و تو کلام حاجوان بهش اشاره شده. حالا این تقریب رو از برگرفته از کلام همه این آقایون، حالا بعضی ریزکاریات کلامات آقایون هست، ممکنه یک مقداری کلام همدیگر رو بعضیشون اجمال داشته باشه، ظاهرا همه این چهار بزرگوار یه مطلب رو میخوان بیان کنن. ما حاصل مطلبشون این هست که ببینید در روایتی که گفته عمد و سبیه عمد و سبیان خطعون تحمله العاقله، عمد و سبیان خطعون تحمله العاقله، اینجا مرجع ضمیر تحمله چیه؟ آیا مطلق عمد سبیان رو عاقله تحمل میکنه یا یک قسم خاصی از عمد سبیان رو عاقله تحمل میکنه؟ مثلا اگر بچه در نماز عمدن حرف بزنه که برای بزرگترها سجده سهو لازمه، اون سجده سهو عاقله باید بخونه، این که نیست. تحمل عمد فقط در باب معامله، در باب دیات هست که تحمل هست، با وجودی که اینجا مرجع ضمیرش عمد و سبیه. این معناش این هست که عمد یک اطلاق خاصی داره که عمد گاهی اوقات در خصوص عمد در معامله اطلاق می شود. این که ضمیر رو به عمد که یک کلی هست بازگردونده شده، این کاشف از این هست که یک نوع معهودیتی وجود داره و به اعتماد اون معهودیت کلمه عمد رو در خصوص قتل عمدی اطلاق میشه یا جنایت عمدی، حالا قتل عمدی تعبیر نکنم، جنایت عمدی اطلاق میشه. این خودش نشانگر این هست که یک معهودیتی وجود داره و این معهودیت منشأ میشود که حتی در روایتی که اون ذیل هم نداره، چون احتمال میدیم که عمد السبی و خطأه واحد، این اطلاق به اعتبار این بوده که یک اطلاق خاصی عمد داشته در خصوص عمد سبیان، یک نوع معهودیتی وجود داشته، این باعث شده که این معهودیت به اون معهودیت اکتفا کردن در عدم قید زدن. خب بحث اینه که ببینید ما مرجع ما نه ما مرجع این ضمیر رو که میدانیم یک
مطلق داده شده، از ضمیر خاص داده شده.
حالا اون بحث رو به طور کلی من یه نکته در مورد بحث کلیتا عرض بکنم. اون مبتنی به این است که استخدام یه روش عرفی باشه. ما اون اصلا استخدام روش عرفی نیست و چون روش عرفی نیست اصلا این کاشف از اینه که مرجع ضمیر هم عامه، عام نیست خاصه. بحث اینه که از این مرجع ضمیر ما میفهمیم که اونجا از عمد جنایت عمدی اراده شده. وقتی جنایت عمدی اراده شد کنه یک نوع معهودیتی وجود داره که کلمه عمد رو در خصوص جنایت عمدی به کار میبرن. این معهودیت، حالا این کلام در واقع یک نوع شبیه همون مطلبی هست که از مرحوم ناینی نقل کردیم که ایشون میفرمودن که ذکر عمد و خطا در مسائل مربوط به دیات، از ایشون کفاره احرام رو هم زعیمه کرده بودن، که انه نشانگر این هست که یک نوع معهود عمد و خطا مربوط به این بحث دیات و امثال این هاست. حالا ما اون بحث کفارات احرامشو حذف میکنیم. یک شواهدی وجود دارد که کلمه عمد و خطا گاهی اوقات در خصوص باب جنایات اراده شده است، که مرحوم آقای حکیم در نهج الفقهاء به این شواهد اشاره می کند. من حالا این شواهدی که ایشون آورده بودن من قبلا به ذهنم رسیده بود، با اضافاتی من حالا این با اضافات این مطلب رو عرض می کنم. یه بابی هست در کافی، عنوان باب رو توجه کنید، باب و من خطأه عمد و من عمده خطأ، باب و من خطأه عمد و من عمده خطأ، و در ذیلش سری روایات آورده شده. این عنوان بابی که مرحوم کلینی داره مراد چیه؟ مراد بحث جنایته، کسانی که جنایت عمدیشون خطایی حساب میشه یا جنایت خطاییشون عمدی حساب میشه. یه روایت هست، حالا من بعضی روایتش رو میخونم که آقای حکیم هم تو نهج الفقهاء ذیلش آورده. این روایت از بحث داره که مفادش چیه. مرحوم شیخ در ذیلش توجیهاتی در تعویلاتی در ذیلش داره، یک نوع حمل تعویلاتی در موردش هست. من نمیخوام وارد اون تعویل قضیه بشم که این روایت مفادش چیه، چون روایتش به ظاهرش اصلا قابل عقل نیست و برخلاف سایر روایات برخلاف اجماع امامیه است امثال اینها. ولی غرضم این هست که کلمه عمد و خط، آقای حکیم به خود این روایات تمسک کرده، گفته مثلا در بعضی روایات وارد شده. خود اون روایات اگر ما به تنهایی باشه خیلی شاهد بر مطلب آقای حکیم نیست، چون تو خود روایات قرائنی وجود داره که عمد مراد قتل عمدیه، خطا قتل خطاییه، ولی عمدش عنوان بابه، عنوان بابی که مرحوم کلینی به کار برده، باب و من خطأه عمدن و من عمده خطأن، در حالی که مراد این هست که جنایت عمدیش خطاست و جنایت خطاییش عمد هست. اون روایت مثلا یک روایت هست، روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قتل سئل عن غلام لم یدرک و امرأتن قتل رجلا خطأن فقال ان خطأ المرأة والغلام عمد. تا ادامه عبارت اینجا آقای حکیم به این تعبیر ان خطأ المرأة والغلام عمد آورده. اگر تنها این عبارت بود این میگفتیم که این که خطا رو در جنایت خطایی و عمد رو در جنایت عمدی به کار برده به قرینه سوال سائله، تو سوال سائل گفته قتل رجلا خطأ، بنابراین اینجور نیست که بدون سوال سوال و بدون قرینه کلمه خطا رو در جنایت خطایی یا در قتل خطایی و عمد رو در عمد به کار برده. این خیلی چیزی است. و دیگه هم شبیه اینه، سأل عن زریث الکناسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة و عبد قتل رجلا خطأ فقال ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد. این خطا المرأة و العبد مثل العمد ممکنه بگیم به قرین سوال سائل، یعنی خط این خطای خاص، خطای معهود، خطایی که در باب قتل هست، نه مطلق خطا. این مقداری که آقای حکیم اینها آوردن به این مقدار کافی نیست برای اثبات اون مطلبی که ایشون عرض میکنن. من اضافه میکردم عنوانی که کلین اینا فهمیدن، یعنی اینا باب و من خطا و عمد و من عمد و خطا، اصلا هیچ کلمه جنایت و غیر جنایت امثال اینا آورده نشده، باب من خطأ و عمد و من عمد و خطأ این تعبیر آورده. حالا مگر اینکه شما بگید که چون این باب رو در باب دیات آورده خود این چنه اونم اکتفا کرده اینها، خب اینا احتمالاتش هست، نه اینکه احتمالاتش نیست، ولی میبینید این تعبیرات تعبیراتی هست که بگیم همه اینها رو باز اعتماد کرده به این عنوان باب امثال اینها. اینها به اصطلاح باعث میشه که مؤید همون مطلب که یک نوع معهودیه، ما نمیخوایم این رو به عنوان دلیل قطعی قرار بدیم، ولی میخوایم بگیم که این جور استعمالاتی که وجود داره این هم در کلام امام علیه السلام، هم در عبارت کلینی عنوان باب دادن و امثال اینها، اینا همه معید این هست که کلمه عمد و خطا خیلی وقتا به معنی جنایت عمدی و جنایت خطایی هست و یک نوع معهودیتی وجود داره. حاجاها یک شواهد دیگه رو هم برای این معهودیت به کار بردن. دو سه تا قرینه تو کلام حاجاها هست که باز هم همه اینها برای اثبات معهودیت وجود داره که اونها رو ما به عنوان بچه مستقل ذکر کردیم که اون رو انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. البته یک توضیحی این کلام آقای حکیم داره بر اساس بعضی از فرمایشات مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر یک کلامی داره، من اینو فردا توضیح میدم، خواستم این توضیح کافی مطلب داده باشم، امروز گفتم نمیرسیم، ان شاء الله فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
جون کام فهم العاقل عرفا چه مانعی داره این ضمیر به عمد مطلق عمد بخوره؟ منتها تحمل العاقله خود ظرفش یه جور شبیه تعدد دال و مدلول.
نه نمیشه.
چرا تعدد دال و مدلول
نمیشه؟ تحمل العاقله یعنی مرجع ضمیر رو باید شما مقید کنید.
مقید نمی کنم.